بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام دارم خدمت مبلغه های عزیز و اساتید پاسخگو در سفر عتبات. در فایل های گذشته عرض کردیم که هنگامی که خانومی از لکه‌بینی ها یا خونریزی سوال میکنه، نکته مهمی که ابتدا باید پاسخ داده بشه و تشخیص حیض و استحاضه هست، که این نکته خیلی مهمه که چه بخشی از خونهایی که خانم میبینه یا خونی که الان داره میبینه حیض و یا استحاضه هست، و وقتی که حیض و استحاضه مشخص شد به دنبال اون باید احکام رو براشون بگیم و راهنمایی کنیم که مثلا اگر استحاضه هست چه وظایفی نسبت به نماز داره، آیا غسل داره یا نداره، و اگر حیض هست چه مکانهایی حرامه نمیتونه وارد بشه و چه وظایفی داره. در این فایل اشاره میکنیم که اگر خانومی حائض بود در سفر عتبات به چه مکانهایی حرام هست و جایز نیست که وارد بشه یا اینکه توقف کنه. ابتدا میدونید که از محرمات حائض چی هست؟ توقف در مساجد هست. خب زائرین ممکنه در مسیرهایی که حرکت می کنند یا به شهرهای زیارتی که میرن، بخشی از جاهایی که ممکنه توقف بکنن و یا با کاروان یا جمعشون وارد بشن مسجد باشه. در واقع توقف حائض در مسجد حرامه، یعنی نباید مکس بکنه، و اگر مسجد به گونه ای باشه که دو تا در داشته باشه میتونه از یک در وارد بشه و از در دیگه خارج بشه. برخی تصور میکنن که مراد از توقف یعنی نشستنه و فکر میکنن نشستن حرامه، ولی اگر بایستن اشکالی نداره. حتی ما مواردی بوده که زائرین به ما گفتن، همین امسال هم حتی گفتن که ما سفرهای گذشته که رفتیم پرسیدیم، به ما گفتن نباید بشینین، ولی اگه بایستین و حرکت کنین اشکالی نداره. حالا مثلا در حرم ائمه علیهم السلام، در حالی که ببینید اصلا مراد ایستادن و نشستن نیست، موضوعیتی نداره. آنچه که حرامه توقفه، و با توجه به شلوغی که الان حرم ها دارن تقریبا ما باید به خانم ها بگیم که اصلا نمیتونین در مساجد در واقع وارد بشین. چرا؟ چون الان با توجه به شلوغی که هست، مثلا از شما سوال میکنن الان من میتونم تو این مسجد برم و توقف کنم؟ میگیم اینجا شما اگر مسجد دو تا در داشته باشه یا چند تا، بگونه که شما از یک در برید و بدون توقف از در دیگه عبور کنید اشکالی نداره. ولی اگر ازدحام بگونه باشه که شما لازمه عبورتون از این در، یعنی ورود از یک در و خروج از در دیگه، لازمش اینه که مدتهایی مکس کنید تا جمعیت راه باز بکنه و بتونید برید. پس اصلا اینجا در واقع ورودتون هم به مسجد حرام هست. حالا یکی از مساجدی که زائرین میرن مسجد کوفه هست. مسجد کوفه، اونهایی که عزیزان مبلغه که مشرف شدن میدونید، مسجد کوفه معمولا از یک در وارد میشن و در دیگه که تقریبا ضلع دیگه دیوار مسجد هست که برای زیارت حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلام میرن، از اون در میتونن خارج بشن. پس زائرینی که مثلا وارد مسجد کوفه میشن، در واقع حالا جمعی هستن، کاروانی هستن، لزومی نداره که اینا حتما بیرون بیستن. شما حالا حتی میتونین اگر تو موکبایی که تو مسیر کربلا نجف هستید یا تو کاروانهایی که هستید، اینو براشون بگین که اگر نجف رفتن و مسجد کوفه رفتن، اینجا لازم نیست حتما بیرون در تو خیابون بشینن. اینها میتونن از یک در وارد بشن و از در دیگه که طرف زیارت حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلام هست، به اون طرف اون صحن برن و دیگه اونجا حرم مسلم ابن عقیل، اونجا دیگه هانی ابن عروه مختار، اونجا دیگه مسجد نیست، میتونن عبور کنن برن و حالا با همراهیاشون قرار بذارن، ساعتی بذارن که هر وقتی خواستن خارج بشن تا اونا اعمال مسجد کوفه رو انجام میدن، بعد هم اینها خارج بشن و بیان بیرون. یعنی عبور رو براشون توضیح بدیم که توقف نکنن، اشکالی نداره. خب پس مورد اول توقف در مساجد بود که راهنمایی بفرمایید. قسمت مهم دوم بحث حرم هست. می‌دونیم که به نظر تقریبا اگر بخوایم کلی بگیم و وارد جزئیات نظرات مراجع نشیم، بحث توقف در حرم ائمه معصومین علیهم السلام هست که یا بنابر فتوا و یا بنابر احتیاط واجب در حرم ائمه معصومین علیهم السلام توقف حرامه. بله، و به اصطلاح ولی مشهور فقها مثلا مثل آیت الله سیستانی، مثل حضرت امام رحمت الله علیه، مقام معظم رهبری آیت الله مکارم شیرازی، میگن اگر از یک در، مثل همون مساجد هست، از یک در در حرم وارد بشه و از در دیگه خارج بشه اشکالی نداره. ولی عزیزان اصلا شما تصور کنید در طول سال شاید به ندرت بشه در حرم امام حسین علیه السلام به خصوص این اتفاق بیفته که خانم بدون توقف بتونه عبور کنه. بنابراین ما الان اونم به شرایط اربعین شما باید بگین خانم ها در حرم امامان معصوم علیهم السلام اصلا نباید وارد بشند، حرامه. حالا حتی ممکنه گاهی تعبیر جایز نیست و بگیم خیلی متوجه نشن، ولی حرام رو بهتر متوجه میشن توده مردم. بنابراین میتونیم از همین لفظه به جای جایز نیست بگیم وارد شدن الان تو این شرایط اصلا حرامه که وارده حرم امام علیه السلام بشین، چون میدونیم الان عبور مشکله، یعنی نمیشه تو این ازدحام و لازم مجبور به توقف میشن. اینجا باید بگیم که حرامه. اینو خواهش میکنم حتما هر کجا تو هر جمعی از خانوم ها در این سفر شما مسئله میگین حتما اشاره کنین که با توجه به این که الان ازدحام زیاده و کسی نمیتونه عبور کنه بدون توقف از در دیگه خارج بشه، پس دیگه میدونه که اگه وارد بشه من ناچار توقف کنه، پس حرامه و نباید وارد حرم امام علیه السلام بشه. اینا در مورد حرم ائمه معصومین. منظور همون ذریح مشهوری که در طبقه همکف هست، چه حرم امام حسین علیه السلام، اینها نمیتونن در واقع وارد بشند. اما میدونید که حرم امام حسین علیه السلام چند تا سرداب داره، مثلا سرداب باب رأس داره، سرداب ظاهرن باب کرامت اگه اشتباه نکنم داره. در صحنای امام حسین علیه السلام سردابی هست، یعنی پله برقی هست پایین میرن و اونجا یه زری هم هست، دقیقا مثل زریهی که در زیر زمین حرم امام رضا علیه السلامه یا زیر زمینی که در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها هست. اینجا طبق نظر همه مراجع بزرگوار رفتن به این قسمت پایین که در واقع یه ذریحی به دیوار گذاشتن اینجا اشکالی نداره، چون در واقع این پنجره و ذریح در واقع زیر ذریح اصلی نیست و فاصله داره، بنابراین میتونن از اونجا بدن اونجا و اون ذریح رو ببوسن و متبرک بشن. این در مورد حرم امام علیه السلام. پس ما میگیم در واقع این قسمت‌های زیر زمین از باب اینکه حرم هست اینجا حرم محسوب نمیشه، چون حرم جاییه که زیر گنبد هست، زیر قبه شریف هست و اطراف ذریحه. خب به عبارت دیگه با توجه به حالا تفاوتی که حرم دارن در ورودشون، ما به طور کلی به این صورت میگیم، میگیم شما از اون درهای طلایی آخر، درهای طلایی آخر یا حالا در چوبی مثل سامر را فرق نمی کنه، یعنی از اون در طلایی که دیگه اگر برین به طرف ذریح برین اونجا حرم هست و نباید وارد بشین، ولی اون قسمت های زیر زمین ذریح هایی که هست اینجا حکم حرم رو نداره و حکم رواق رو داره، چون خیلی فاصله داره با اون حرم اصلی. در واقع این پنجره ها نمادی هست که تو این زیر زمین که نشستین، این پنجره به طرف ذریح مطهر و قبر مطهر هست، بنابراین با اون ذریح اصلی از لحاظ ارتفاع دقیقا زیر اون نیست و حرم محسوب نمیشه و اشکالی نداره. اما در مورد رواق ها برخی مراجع مثل حضرت امام رحمت الله علیه میفرمایند رواق های دور و نزدیک هم به احتیاط واجب جایز نیست که حائز توقف بکنه و اونم مثل حرم عبورش اشکالی نداره، ولی ما الان داریم صحبت از توقف در رواق رو میکنیم. پس سوال اینه که آیا خانم حائز در رواق ها میتونه توقف بکنه؟ اینجا برخی مثل حضرت امام احتیاط واجب دارن، همچنین برخی مراجع دیگه هم هستن که احتیاط واجب دارن که در رواق ها توقف بکنه، اما چون ما فتوا نداریم که توقف در رواق حرام باشه و بقیه مراجع مثل مقام معظم رهبری، مثل حضرت آیت الله سیستانی، آیت الله وحید خراسانی، آیت الله مکارم شیرازی، میفرمایند توقف در رواق ها اشکالی نداره. حالا مقلدین مثل حضرت امام هم میتونن رجوع کنن به این مراجع، چون اون احتیاط واجب بود و اینکه در رواق ها توقف بکنن و اشکالی نداره. پس جمع‌بندی میکنیم در مورد توقف خانوم در رواق ها، خانم ها میتونیم بهشون بگیم که در رواق ها اشکالی نداره توقف کنن. اما در مورد حرم امامزادگانی مثل مثلا حضرت ابوالفضل علیه السلام، ببینید حضرت ابوالفضل با همه مقام والایی که دارند ولی امامزاده هستند، فرزند امامند و امام معصوم نیستند. بنابراین طبق نظر مشهور فقها فرمودند توقف در حرم حضرت ابوالفضل برای خانم حائض اشکالی نداره و حتی میتونن نزدیک ذریح بشن و اگر حالا امکانش باشه میتونن دست به ذریح هم در همون طبقه همکف، حالا نمیدونم این ایام باز هست یا نه، اگر هم باز باشه توقف بکنن و جلوی ذریح برن ببوسن، اشکالی نداره. اما فقط بین مراجع حضرت آیت الله وحید خراسانی یک احتیاط واجب دارن که توقف در حرم امامزاده های واجب التعظیم مثل حضرت ابوالفضل علیه السلام، مثل حضرت معصومه سلام الله علیها، فرمودن بنابر احتیاط واجب اشکال دارد. اما چون احتیاط واجب هست میتونن مقلدین ایشون به مراجع مثل آیت الله سیستانی که فتوا دارن که در حرم امامزاده ها اشکالی ندارد رجوع کنن و به هر حال برن و توقف کنن و جایز هست. حالا ممکنه برخی بگن ما مثلا از خادمای حرم حضرت ابوالفضل پرسیدیم. بله، معمولا حالا به خاطر احترام ویژه‌ای که برای حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام دارند، خادمینشون دیده شده که خیلی وقتا میگن نه اصلا ورود پیدا نکنین اگر حائض هستین. ولی من حتی با قسمت پاسخ به سوالات شرعی صحبت کردم که برخی خادمین اینجوری جواب میدن، خود خانمای پاسخ به سوالات حرم حضرت ابوالفضل هم گفتن اشکالی نداره و خادم ها نباید اینجوری جواب میدادن و این قطعیه که توقف در واقع حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام اشکالی نداره. فقط آیت الله وحید خراسانی بودن که این هم میتونن مقلدین بزرگوار میتونن رجوع کنن. فرض بفرمایید امامزاده سید محمد که در راه سامر را، اونهایی که مشرف میشن سامر را، اونها هم همینه، در حرمشون میتونن برن و به ذریح ببوسن، دست بزنن. البته این دیگه روشنه که اگر مثلا اگر روی، حالا من دقیقا نگاه نکردم روی اون پنجره های ذریح چی نوشته، ولی اگر یک قفل ذریحی مثلا اسم الله داشته باشه، اسم خدا داشته باشه، اسم ائمه داشته باشه، دست نزنن، ولی در غیر اون اشکالی نداره دست بزنن و ببوسن. سوال بعدی که در احکام بانوان مطرح میشه اینه که بله، در رابطه با مس اسماء انبیا و ائمه علیهم السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها چه حکمی دارد؟ خب الان میبینیم خیلی از لباسهای بچه ها روش یا حسین نوشته، خیلی از سربندهایی که برخی خانم ها به پیشانیشون میبندن یا بچه هاشون به پیشانیشون میبندن هست، یا پرچمایی که روش یا حسین نوشته ممکنه در واقع خیلی جاها هست به دیوارا زده، خانم ها رد میشن، دستشون میخوره. حکم مس یعنی تماس در واقع بدن خانم حائض با اسماء انبیا و ائمه معصومین علیهم السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها چه نظری هست و حکمش چی هست؟ اینجا قول اول هست که مثل حضرت امام، مثل مقام معظم رهبری می‌فرمایند بنابر احتیاط واجب حرام است. برخی مثل آیت الله مکارم شیرازی می‌فرمایند اگر هتک و بی احترامی باشد، یعنی هتک حرمت باشد، حرام است. و برخی مثل آیت الله سیستانی، آیت الله شوبیری و آیت الله وحید می‌فرمایند به احتیاط مستحب مس نکند. بنابراین در حالا برخی میگن خب ما خیلی به زحمتیم، لباسای بچه هامون روش یا حسین نوشته، یا مثلا سربند یا علی داریم، سربند یا زهرا داریم، یا فاطمه زهرا داریم، اینها رو وقت دستمون میخوره در حال حیض هستیم یا مثلا وضو نداریم، میگیم اینجا اگر مرجع مثل مقام معظم رهبری حضرت امام باشن که احتیاط واجب دارن حرام است، این احتیاط واجب رو میتونن رجوع کنن به مثل آیت الله سیستانی که در واقع حرام نباشه و اشکالی نداشته باشه که اونو دست بزنن. انشاءالله در فایل بعدی در مورد بحث استحاضه صحبت میکنیم و خیلی مختصر عرض میکنم که اگر به اصطلاح پاسخگو تشخیص داد که این خونی که خانم دیده استحاضه هست، اون وقت مرحله بعد باید معلوم کنی نوع استحاضه چی هست و این خانم چه تکلیفی داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.